الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث حقیقت شرعیه. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب الوصول می‌فرماید که لفظ با ارتباط به معنا منقسم می شود به سه قسم: حقیقتون لغویه و حقیقتون عرفیه و حقیقتون شرعیه. یک لفظ در حقیقت دارای سه نوع حقیقت هست: حقیقت لغوی، بر اساس بیان علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، حقیقت یعنی لفظ نسبت به معنای حقیقی، یا حقیقت در لفظ و معنا سه قسم هست: یک لغوی، دو عرفی، سه شرعی. آنچه که از این بیان استفاده میکنیم این است که حقیقت عرفی و حقیقت شرعی وجود و واقعیت دارد. این میشود زمینه بحث. حقیقت و مجاز منحصراً حقیقت لغوی نیست، عرفی و شرعی هم هست. اما عرفی به طور عمده عرف، خود عرف میتواند لفظی را برای معنای وضع کند، میشود حقیقت عرفی. مثلا معنای نفقه رو خود عرف وضع کند، بگد نفقه یعنی این، یا احترام رو وضع کند، بگد احترام یعنی این. و حقیقت لغوی که معلومه مستقیما از وضع سرچشمه میگیرد، از وضع واضع، واضع رو بس کرد. و اما حقیقت شرعی این است که شرع خود شارع لفظی را برای معنای وضع کند. اما اگر یک لفظ نسبت به یک معنای شرعی استعمال بشود در حد زیاد تا این که مراتب رو طی کند، ابتدا مجاز، بعد مجاز مشهور، بعد محجور، بعد منقول، می شود تعینی. بحث ما در باره وضع تعینی نیست، ما حقیقت در حقیقت شرعی بحث میکنیم از وضع تعیینی که چه؟ که خود شارع لفظ رو برای معنای شرعی وضع کرده باشد. این محور بحث ماست. با این توضیحات آراء صاحب نظران را درباره حقیقت شرعی مرور کنیم. یک، محقق قومی، کتاب قوانین الاصول، جلد یک، صفحه 97، حقیقت شرعی را عنوان میکند. بعد از که عنوان کردن میفرماید والذی یظهر من استقراء کلمات شارع ان مثل الصلاة والصوم والزکاة من ال... تا اینجا متن قوانین، حالا جمله رو خودم اضافه کنم. من الحقایق الشرعیه بلا شبهت ولا اشکاله، بلکه می فرماید بل رب مثلا ما درباره صلات شک نداریم که یک حقیقت شرعی است و همینطور صوم و زکات. پس چه شد؟ ادعای علم و قطع نسبت به وجود حقیقت شرعیه. نکتش این بود. بعد می فرماید بلا ربما یقال، تا این ربما یقال قول قوانین، بل ربما یقال انها کانت حقایق شرعیه فی الشرائع السابقه، بلکه گفته می شود که این مستعین این الفاظ مثل صلات و صوم و زکات حقایق شرعیه هستند در شرایع سابقه. از آیات قرآن استفاده میکنند، فرماید خدای متعال میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آیه رو گفتیم، اگر شما رو گفتیم 183 سوره بقره چی گفتن؟ این آیه صوم در ادیان سابق بوده، کما کتب علی الذین من قبل و در باره صلات هم و اوصانی ما دمت اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، سوره مریم آیه 31. و درباره حج هم آمده است خطاب به حضرت ابراهیم و اذن فی الناس بالحج، سوره حج آیه 27. پس دیدیم که این مصطلحاتی که ما در شعر داریم قبلا هم بوده. از بیان محقق خومی و همینطور بیان صاحب فصول استفاده می شود که اینها حقایق شرعیه هستند. شرع الهی است، منظور دینه. همین صلات و صوم بوده با اختلاف در کیفیت فرق نمی کنه. اون هم شرع و دینه، در اسلام هم شرع و دینه. اصطلاح شرع است از زمان پیامبران سلف تا زمان پیامبر خاتم و رسول اعظم صلی الله علیه و سلم. اما بحث درباره ثبوت حقیقت شرعیت در صدر اسلام دیگه در کار نیست. این اصطلاحات ثابت است به عنوان یک حقیقت شرعیه در شرایع سابقه. اما تا اینجا که مطلب فهمیدیم و از آیات قرآن هم استفاده کردیم، ولی که اشکال کار این است که این اصطلاح عربی با اصطلاحات زمان حضرت عیسی و حضرت موسی تطبیق نمی کند. اینه که میگد که به دلتان میچسبد، خب معلومه. استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که هرچند ثابت بکنیم که صوم و صلات در شرع سابق بوده، خب بوده به عنوان عمل عبادی، اما ما درباره لفظ صحبت بکنیم، به این لفظ بوده معلوم نیست، معنا بوده صوم و صلات، به این لفظ معلوم نیست. چرا؟ لفظ موسی عبری است، لفظ عیسی سوریانی است، نه فارسی نه عربی. بنابراین ما صوم و صلات به این لفظ که هست را میخواهیم ثابت بکنیم، لذا قابل اثبات نیست. حد اقل مع تنزل اثباتش مشکوک، شک در ثبوت مساوی با عدم ثبوت هست. بنابراین استدلال به حقیقت شرعیه بودن در شرایع سابق استدلال کاملی نیست. اما محقق قومی در ادامه می فرماید که این الفاظ مشهور و الفاظی که متداول هست کثیراً، به اصطلاح خودشون کثیر و دوران، مثل نوافل، مثل مستحبات، مکروهات، این الفاظ لاین بغ شک که در زمان صادقین علیهم السلام به این معنا حقیقت بوده اند و به عنوان حقیقت شرعیه در زمان صادقین علیهم السلام قابل انکار نیست. و اما اصطلاحاتی که کثیر الدوران نیست، مثل بعضی از اصطلاحات ارث، بعضی از اصطلاحات معامله، مثلا جعاله، مزاربه، در این موارد اگر شک بکنیم و می فرماید محل تأمل است، گویا اصل نداریم، نه اصالت عدم قرینه کارایی دارد و نه اصل اللغه یا اصل ثابتی است، باید خود محقق تفحص و تحری بکند تا به نتیجه برسد، و الا قاعده و اصلی در این مرحله در دست نیست. دو، صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه، کتاب فصول صفحه 34 تا 35 می فرماید حقیقت شرعیه مثل الفاظ مشهور صوم و صلات قطعا ثابت است و شبهه نیست، اما الفاظی که در این حد از شهرت نباشد مثل واجب و سنت و مکروه و غیرها، می فرماید که این اصطلاحاتی است که قطعا نقل شده است. یعنی چه؟ نقل در باب وعظ دیگه شده ان از باب منقول، نه از باب حقیقت شرعیه که می شود حقیقت احسن، حقیقت متشرعه و درست حقیقت، ولی مدعای ما آن نیست. این مطلب را که ایشان می فرماید و تا به اینجا، اما در این رابطه که الفاظ در زمان شارع وضع شده باشد به طور صریح دلیلی و وجهی بیان نشده است، ما باید چیکار کنیم؟ در این جهت یک راهی را در نظر بگیریم تا اینکه بگیم این الفاظ در زمان شارع از سوی خود شارع وضع شده. ما باشیم و همین ظاهر قضیه چی میشد؟ میگه ممکنه با قرینه بوده و بعد کثرت استعمال وضع تعینی پیدا کرده است. نمیتونیم عنوان کنید محقق خراسان سه، شماره سه، محقق خراسانی میفرماید حقایق شرعیه نسبت به اصطلاحات مشهور قابل انکار نیست، اگر کسی انکار بکند مکاوره هست. مکاوره را هم در اصطلاح اصول معنا میکنه، یعنی با وجدان مخالفت کردن، در برابر وجدان قد علم کردن. و اما وارد بحث تفصیلی می شود، منتها تفصیلی با اشارتهای کفایه که از کجا ثابت کنیم. اگر می خواهید اصل را در نظر بگیرید استصحابه که می شود لغوی، اما اگر اصلی را تأسیس کنید که بگید اصل در این وضعیت وجود دارد، بازم یه اصلی که پایه محکمی هم ندارد، الاصل و اللغه هست. پس ما چیکار کنیم؟ وضع تعینی را چطوری ثابت کنیم؟ مضاف بر آن اشکال می شود که اگر وضع تعینی بود همون اصطلاح خودشان لوکانه لبانه، اگر بود به ما نقل می شود با این حساسیتی که روی شرع و اصطلاحات هست. نقل می شود پیامبر در چه تاریخی گفت مردم وضعتو لهذا العمل اسم الصلاة. قطعا چیزهای خیلی کوچکتر از آن به نقل رسیده، اینا باید نقل می شود. پس خطر اینجاست که وضعی وجود ندارد. در این رابطه جوابی را که محقق خراسانی می فرماید یادتونه؟ محقق خراسانی می فرماید که شما عنایت کنید، وضع دو قسم است، تعیینی و تعینی. بعد وضع تعیینی هم دو قسم است. وضع تعیینی دو قسم است، یک تصریحی و عملی. تصریحیش اینه که یک فردی برای فرزند خودش اسم میگذارد، میگه بسم الله الرحمن الرحیم اسم فرزندم را گذاشتم غلام حسین. یا به قول شما منتظر مهدی، خیلی خوب، اسم خشنگی است، به خوب وضع کردی. یه مرتبه نه، قسم دوم، این قسم اول، قسم دوم از وضع تعیینی، وضع لفظ برای معنا در ضمن استعمال، وضع در ضمن استعمال. مثلا بچهش به دنیا آمده است، به مادرش میگه که علی رو به من بده، حسین رو بده به من، حسین رو شیر بده. ابتداعا میشود وضع، وضع در ضمن استعمال، اینا وضع. این قسم دومو که ما تنظیم کردیم با تحقیق و تفحص کشف میکنیم که این گونه وضع واقعیت هم دارد، در بین عرف الان هم نمونش پیدا میشود. میروند دو نفر در صحرا، یک دونه گیاه خوش رنگی را میبیند، میگد این گل، این گیاه زیبا را بگیر. خب اسم وضع شد در ضمن استعمال و از این قبیل. بنابراین وضع در ضمن استعمال قابل انکار نیست در کل، اما تطبیق زمان حضرت رسول شک نداریم که پیامبر صلات را به همین معنا استعمال کرده. پس وضع در ضمن استعمال صورت گرفته، کما اینکه حدیث مشهور بین فریقین صلوا کما رأیتم صلوا کما رأیتمونی اصلی، کما رأیتمونی اصلی، کما رأیتمونی اصلی. حواسان جای دیگه. این چه میشد؟ این وضع در ضمن استعمال هست. بنابراین اشکال شما از اساس وارد نیست که نقل نشده، وضع نشده، وضع تعیینی وجود نداره. بحث تمام. این طرح ایشان یک اشکال خیلی عالی. آقای جلیل آبادی در حد یک احتمال نیست، در حد یک اطمینان هست. شما شک، شما اطمینان دارید که پیامبر این الفاظ استعمال کرده به این معانی، این الفاظی که به این معانی استعمال کرده در استعمال شک ندارید، منتها اون گهی میگید که این استعمالی که کرده وضع در ضمن این استعمال بوده یا این استعمال با قرینه بوده. میگیم که حالا بندم فراز ودی قرینه رو میذاریم، میگیم از عدم قرینه تا حالا اچن از عدم قرینه ثابت نیست، ولی اصل در استعمال حقیقت، اصل در استعمال حقیقته که هم صاحب فصول، صاحب قوانین و سید علم الخدا و سیره و طبیعت استعمال اقتضا میکند که اصل در استعمال حقیقت. مجاز خلاف اصل نیازی به دلیل اضافی قرینه و ثابت بشه. شما آقای جلیل آمدی استعمال رو قطعا ثابت میکنید، قرینه رو شک دارید، تمام، همین کافیه. استعمال که قطعی بود، شک در قرینه مساوی با عدم قرینه هست و اون متن هم که از پیامبر گفتیم یه استعمال بود. صلوا کما رأیتمونی اصلی. بسیار خوب، تا به اینجا این مطلب رو گفتیم، شرحی بود، تحقیقی بود، بسیار متین، اما اشکال و اشکال شدید و قوی. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات، همین صفحات 30 و صفحات بعد، صفحه 30 و صفحات بعد، اول کتاب می فرماید که این طریقی که محقق خراسانی فرموده است قابل التزام نیست. نه قابل التزام، که کار ناممکنی است. چرا؟ برای اینکه این طریقت مستلزم جنب این زده نمی شود. به این معنا، به این معنا یعنی با آسانسازی، عبارت سنگینه، با آسانسازی از این قرار است. می فرماید استعمال، لفظ در مقام استعمال عالیت دارد و در مقام وضع استقلالیت دارد. مستقیم لفظ وضع شده برای معنا، لفظ استقلالا وضع میشه، استقلال دارد. در مقام استعمال عالیت دارد، یعنی آلت برای فهم معناست، تفهیم و تفهمه. در مقام وست تفهیم و تفهم نیست، جعل، اختصاص، اختصاص لفظ به معناست. این معلوم، شرحش اضافی بود، مطلب معلوم. در مقام وضع لفظ استقلالیت دارد، در مقام استعمال عالیت دارد. اگر وضع را در مقام استعمال در نظر بگیریم، جمع بین استقلالیت و عالیت می شود. اگر وضع را در مقام استعمال وارد کنیم، جمع بین استقلالی و عالی می شود، جمع بین ضدین. فهمیدید؟ جمع بین ضدین و کار ناممکنی است. برابر این طریقتی را که محقق خراسانی در نظر گرفته اند طریقه ناممکنی است. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه از این اشکال جواب داده اند. خب خود محقق خراسانی که این اشکال ندیده، محققین بعدی شیخ صدرا شاگرد محقق نائمی هست، استاد اشکال استاد خودش رو جواب میداد. استاد فلسفش آقا علی قاضی هست، استاد اصولش محقق نائمی هست. پیش آقای خویی درس نخونده، هرچند احترام و تکریم تقریبا در حد استادی برای ایشان داشت که می دیدیم. گاهی هم سؤال هم که می کرد تقریبا سؤال یک شاگرد از یک استاد، ولی پیش ایشان درس نخونده بود، پیش شاگردان مرزای دائمی بود. اون ادبش بود که تقریبا به عنوان سائل یعنی یک شاگرد از سید الخوی سؤالی پرسید. یادم است قدس الله انفسه، نجفی بود، یادتان، یادش بخیر. مرا اسب سپیدی بود روزی، مرا در دل امیدی بود روزی. در هر سر خب دیگه الان به طرف شعر نرم تا درباره نجف شعرام شروع کنم، کار دارم که چیزی بریم هر کجا ولی نجف نمی شود. خب چیزی دیگر به غیر او برای ما هدف نمی شود. حالا جوابی که دادن ایشان از این قرار است، می فرماین جمع دو عنوان عالی و استقلالی جمع بین ضدین است، اما از شروط جمع بین ضدین چه بود؟ وحدت در اضافه بود. وحدت در اضافه در اصطلاح اصول وحدت در جهت، جهت هم واحد باشد. هشت وحدت بود، دو وحدت دیگه هم اضافه شد، وحدت حمل و وحدت مرتبه که شد وحدات عشر. در تضاد وحدات عشر شرط است. اینجا می فرماید وحدت در جهت وجود ندارد، تغایر جهتی در کار هست. تغایر در جهت کافی است برای رفع تضاد. لفظ از جهت اختصاص دادن، اختصاص یافتن به معنا، از جهت جعل می شود وضع، از جهت افاده معنا برای مخاطب می شود استعمال و عالی. به عبارت کوتاه از جهت جعل می شود استقلالی، از جهت افاده معنا می شود عالی. پس عالی و استقلالی جهت جداگانه دارن، تغایر جهت برای رفع اشکال تضاد کافی است. پس از که اشکال رفع شد، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این الفاظ برای این معانی شرعی حقیقتند، بلا شبهتن، به دلیل تبادری که وجود دارد. آن علامتی را که هیچ کسی انکار نمی کند توادر است. اینجا توادر وجود دارد. این الفاظ که به کار ببریم معنای حقیقی توادر می کند. توادر حجت است و لفظ وضع شده است. اگر شک کنید که آیا این توادر بعدن حادث شده، یعنی این توادر الان معنای حقیقی است، به این معنا که در این تاریخ اخیر، این در عصر متأخرین این الفاظ حقایق شدن برای این معانی، یا در قبل هم بوده اصل داشتیم. اصل معتبری چه بود؟ اصل ادب نقل. آقای حسینی جزاک الله، اصل ادب نقل که استصحاب قهقرایی با اعتبار عقلایی که گفتم شرحشو دادم قبلا، که یک استصحاب عقلایی که در جمع استصحاب ها داریم همین استصحاب عدم نقل است که در اعتبارش هم شبهه‌ای نیست. و اما توهم را هم رفع کنند از جهت دیگر هم عنوان کنید، و رفع توهم از جهت دیگر می فرماید که شما احتمال قرینه که در ذهن داشته باشید مضافاً بر اصالت عدم قرینه، یک نکته دیگری اینجاست که می توانیم بگیم قرینه در کار نیست. چرا؟ برای اینکه بین صلات مثلا و معنای لغوی آن دعا علاقه ای نیست، قرینه ای نداره. چه قرینه؟ کدام قرینه تا دعا را از معنای حقیقیش برگردانیم بیاریم به معنای مجازی؟ قرینه وجود نداره. جواب اقناعیه، مسلک خودش که قرینه ای نیست، میدانیم ذوقیه. میفرماید اگر اشکال بشود که قرینه هست، کدوم قرینه؟ قرینه جزء و کل، قرینه جزء و کل دعا در ضمن صلات هست دیگه. جوابش بسیار عالی اعلام می‌فرماید. می‌فرماید که قرینه جزء و کل در مرکبات حقیقیه هست، مثل انسان از مرکب از اجزا هست حقیقتاً. آنگاه بر اساس قرینه جزء و کل به یک جزء اطلاق می‌شود، اون هم به جزء رئیسه. انسان میگیم رأس، یک رأس. انسان میگیم رقبه. این استعمال درست است مجازاً، منتها در مرکبات حقیقیه، نه در مرکبات اعتباریه. که صوم و صلات مرکبات اعتباریه است، در اینجا قرینه جزء و کل معنا ندارد. در نتیجه
این معنا نداشته باشه، واجب ذهنی که بحث می‌کردیم که
بله،
از اجزا وجودشون بر اساس در ذهن این واجب کلی وجود باید تعلق می‌گیره، اونجا این بحث نیومد. لازمی متفرده وقتی می‌گیم که کلی هست که اون کل بهش تعلق داره، به تک تک اجزا اون ها وجود
تعلق. آقای محمدی عزیز، اشکالتون، خودتون خیلی آدم خوبی هستید، من پشت سر شما بدون اصالت و صحه نماز اقتدا میکنم، ولی این سوال شما عیب ندارد. للمخته اجر واحد، ما منکر جزء و کل که نشدیم تا شما اشکال کنید. ما میگیم جزء و کل حقیقی با جزء و کل اعتباری فرق دارد. این قضیه. بنابراین تا به اینجا رسیدی مطلب کامل شد. و اگر در آخر می‌فرماید بنابر این که این حقایق مستحدثه باشد، یعنی در شرع اسلام حادث شده باشد، انکار حقیقت مکابره هست. تا عصر صادقین علیهم السلام. اما چیزی را، نکته ای را که شک داشته باشیم، طبیعتاً از عدم ثبوت است و آثار ثمره بحث و مواردی که شک و شبهه داریم حکم چیست؟ انشاءالله جلسه آینده. سلامتی آقای معظم، سلامت خدمت.